بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید جامعه انسانی رو بر اساس روش‌هایی که برای زندگی انتخاب کردن گروه به گروه رو نامگذاری کرد. چون همه شما با قرآن کریم انس دارید، و قرآن کریم رو قرائت میکنید، این گروه و گروه برای شما شناخته شده است. عناوینی مثل کافران، مشرکان، منافقان، مؤمنان، صالحان، اولیاء الله در قرآن مجید دیده میشه. معلوم میشه که اندیشه ها و افکار مردم نسبت به شکل زندگی گوناگونه، مختلفه. تمام انبیاء خدا و اولیاء الهی و ائمه طاهرین زحمت کشیدند که انسانها رو از این گروه گروه بودن در شکل زندگی نجات بدم. چون این گروه گروه شدن برای فضای زندگی دائم ایجاد مزاحمت میکرد و میکنه، علتش هم این بود، این مزاحمت ها که فقط یک گروه به فرموده حضرت زین العابدین خدا محور بودند. مردمی بودند که در شکل زندگی کردن تسلیم پروردگار مهربان عالم کرده بودن خودشونو. این گروه هر کجا که با هم بودن برای یکدیگر ایجاد مزاحمت نمی کردن، مشکلی در زندگی همدیگه ایجاد نمی کردن. اگر هم یکی دوتا از اون روش زندگی ایمانی غفلت می کردن، گاهی یه مزاحمتی ممکن بود ایجاد بکنن، بعدم جبران میکردن که این نوع مزاحمت ها رو امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند خیلی کمه. لغزش ها خیلی اندکه، چون آدم خدا محور معمولا مواظب زندگی میکنه، آدم خدا محور معرفت به خدا داره، توجه به این معنا داره که پروردگار عالم او رو میپاد، مراقبه، ناظره، حاضره. خوب یک حیای سنگینی نسبت به پروردگار داره، خودش در درون خودش بدش میاد که خدا او رو در گناه ببینه. معمولا هم این گروه که یه بخشیشونم خود ماها هستیم، اهل گناهان کبیره نیستن، یعنی مجموع گناهان کبیره به مزاقشون تلخ، دیگران که به مزاقشون شیرینه راحت مرتکب میشن، میرن گناهان کبیره رو انجام میدن و بعدم میان میگن عجب لذتی داشت، عجب مجلسی بود، چقدر خوش گذشت. اما خدا محوران چنین زائقه ای رو ندارن، گناه رو نکرده زائقشون تلخه. اگرم لغزشی پیدا بکنن، اولا لغزششون کمه، یه روزی 10 تا 15 تا 100 تا نیست، 5 رو 2 رو 1 هفته 1 ماه برشون میگذره، به خاطر دل مشغولی به زندگی مادی یه لغزشی پیدا میکنن. حالا جالبه که بدانید قرآن درباره ماها، یعنی ما که تا حدی خدا رو تو زندگی حاضر میبینیم، ناظر میبینیم، مراقب میبینیم، گاهی که غفلت میکنیم لغزشی از ما سر میزنه، یه هدیه بالایی خدا به ما مرحمت کرده و اون هدیه بالا که که در سوره نساء مطرحه اینه: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. شما بندگان مؤمن من، شما آدمای خوب، شما آدمای خدا محور، آدمای مواظب، اگر از گناهان کبیره دور بمانید. دور بمانید یعنی براتون ممکنه اتفاق بیفته، یعنی خودتونو کنار نگر میده. اصرارم بهتون بکنن میگین نه آقا ما اهلش نیست. وقتی چنین وضعی داریم، تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه، به خاطر دور موندنتون از گناهان کبیره، نکفر عنکم سیئاتکم، توبه هم که نکنین، گریه هم که نکنین، من لغزش های کوچیکتونو میبخشم، این چشم روشنی کنارگیریتون از گناهان کبیر است. این همونی نیستش که اهل حال گفتن تو مگو ما را به اون شهر بار نیست یا راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. او کریمه، اما منم باید به وجود مقدس او یه خودی نشون بدم، بگم مولای من، من رو از همه گناهان کبیره نهی کرد، منم به نهی تو احترام کردم، نرفتم سراغ کبائر، نه اینکه برام حاضر نبود. خیلی وقتی برای آدم حاضر نیست، یه سنم 80 سال شده، همه بدنم در حال فرو ریختن، زمینه برای بعضی از گناهان برام نیست، نمیتونم. به وقت نه در سن توانستنم و گناهم سخت پیدا نمیشه، مثل امروز جامعه ما، هر گناهی دلتون بخواد زود، سریع، ارزون، فراوون، فراهمه و به خاطر پروردگار نمیرم. این به خاطر نرفتنم پروردگار میفرماد نکفر عنکم سیئاتکم. یه آدم خوشمزه ای میگفت، اون خودش نمیدونست چی داره میگه، یعنی اهل تحلیل نبود. من میدونستم چی داره میگه، که یه مقدار با آیات و روایات آشنا بودم. حالا این حرفم شاید مدرک نداشته باشه تو کتابمون، اما آقایی پروردگار، کرم پروردگار چنین اقتضایی رو داره. میگفت شب معراج پیغمبر که میخواست برگرده گفت حبیب من، یه چیز در گوشی بهت بگم. اما بندگان منو از این حرف در گوشیم خبر نکن، چون ممکنه پر رو بشه. و اون اینه که حبیب من همه این نوع بندگانمو، من اول منبر تقسیمو گفتم، کافران، مشرکان، منافقان، ظالمان، بیدینان، مؤمنان، تو این محدوده، یعنی همه این نوع حرفا تو این محدوده قابل قبوله. اون طرفا اصلا بوی این حرفام نمیره. اون حرف در گوشی پیش خودت بمونه، به اینا نگو، ممکنه که اینا رو پر رو کنه. و اون اینه که حبیب من بالاخره من اینا رو میبخشم. اینا که دارای مقام عصمت که نیستن، بالاخره لغزش براشون پیش، برای آخوندشون، برای بازاریشون، برای کاسبشون، برای تاجرشون. لباس ما هم که ایجاد مسئولیت نمی کنه که اگه کسی بخواد هیچ لغزشی نداشته باشه وارد این لباس بشه. لباس با لباس دیگران فرقش فقط یه متر، یه متر و نیم اضافه تره، کاری دیگه نمی کنه، چیزی نیستش که. ما هم یه مقدار باید در این زمینه ها آدم های خوش قضاوت و آسانگیری باشیم. حالا این پیش نماز محل واعظ روزخونه، اهل لباسه، یه لغزشی ازش سر زد، اینو نباید چماخ کرد و تو سرش کوبید. قرآن مجید می فرماید اهل گذشت باشید، اهل چشم پوشی باشید، اونم مثل شما یه آدم، اونم ظرفیتش مثل شما، اونم مثل شما دوچار لغزش میشه. اما اینکه اینو تبلش بکنین و شیپورش بکنین و آبرو مردم رو ببرین و خانواده رو از حیثیت بندازین و از نون خوردن بندازین، نه، این کار درستی نیستش. اونا هم مثل شما ها. یه شهری من فقط به خاطر دیدن یه عالمی که از اولیاء خداست، این اعتقادمه، خیلی چیزا هم ازش یاد گرفتم، رفتم فقط او رو ببینم. صبح زود را افتادم، خیلی زود را افتادم، وقتی رسیدم اونجا ساعت حدود 7:30 بود. گفتم حتما بیداره دیگه، برم در خونهشو بزنم یه ساعتی ببینمشو برگردم تهران. در زدم، خودش اومد در رو وا کرد، کارهای خونه رو خودش میکرد، آدم عجیبی. علت بزرگ شدنشو، ولی شدنشو، اوج گرفتنش هم اینجور که خودش برای من تعریف میکرد، گذشته از یک زن جوان زیبا در ایام جوانیش بود. برای بنده مؤمن من گناه کبیره، حاضر آماده است، به خاطر من نمیکنه. این هدیه داره، این پاداش. با یه گذشت با یه تغییرات عجیبی تو زندگی پیدا میشه، دیگرگون میکنه خدا روزگار آدم از بسته بودن به گشایش، از غصه به شادی. این حرف مال وجود مبارک سید الشهداست که این دیگرگونی ها رو برای مردم خدا میاره. وقتی با خدا زندگی کنن، وقتی دنبال گوش دادن به حرف خدا باشن. خیلی خوشحال شد منو دید، خیلی. البته سابقه من باهاش زیاد بود. رفتم تو اتاق، گفتم من برم دو تا کار بکنم، هم صبحونه حاضر کنم برات بیارم، هم امروز خوابم بردم و صبحمو نخوندم، برم نمازمو بخونم بیام. خب آخوندم خوابش میبره، نمازشو نمیخونه چون خواب بوده. حالا این خوابش ببره و نماز دستش بره، خود خدا درباره او چه نظری؟ اینه که بدبخت، بیچاره، شب زود میخوابیدی، انقدر نمیخوردی که حالا اینجور تو رخت خواب کپه مرگ بذاری و پانشی دو رکعت نماز بخونی. خداوند به پیغمبرش یاد داده که به امتت بگو من قلم نوشتن رو از بندگانم در چند جا برداشتم، اصلا نمی نویسم. رفع عن امتی تسع، در نه مورد قلم خدا برداشته شده، پای آدم نمی نویسن. یکی خواب، من خوابم بود، بدن دیگه، بدن تغییرات مختلفی ده، یه وقت سر حاله آدم چهار بلند میشه، یه ساعت هم نماز شب میخونه، گریه میکنه، استغفار میکنه، بعدم با حال نماز صبحشو میخونه و میگیره میخوابه. یه وقت هم همین بدن انقدر کسله، این مرده هاست، پلک وا میشه، آدم نمیتونه تشخیص بده که صبح شده نشده، خوابش میبره. من ترک نماز این بندمو که عاملش خواب بوده پاش نمی نویسم. خواب بوده، خواب که مکلف نیست، خواب بوده. این بدنم من خودم بهش دادم. و بدن به قول امیرالمومنین گاهی خیلی سر حاله، گاهی هم اصلا سر حال نیست. این یک. یه جا دیگه که قلم من اصلا پای بندم چیزی رو نمی نویسه، زمان فراموشی. 50 سال آدم صبح زور شب نمازش رو اول وقت خونده، حالا 2 روز بعد یادش میاد که هر روز من نماز ظهر و عصرم رو نخوندم. این عادتش هم بوده، اول وقت میخوند، حالا اول وقت چیزی پیش اومد گذشت، اصلا جلو نیومد مسئله نماز. 2 روز بعد یادش میاد که نماز ظهر و عصر رو نخونده، او پا میشه وضو میگیره. هر وقت یادش اومد، مثلا 11 شب یادش میفته، عیبی نداره، همون وقت وضو میگیره، نماز نخونده رو میخونه. خب 2 روز قبل پرونده جایی نمازش خالی بود، خدا همون نماز ظهر رو که 11 شب میخونه میذاره جای خالی اون پرونده، نخوندش رو نمی نویس، خوندش رو می نویس. خب این اخلاق رو ما همه باید داشته باشیم. باید گاهی میان میگن آقا فلان آخون این کارو کرد، میگم فلان آخون آقا فرشته که نی، میکائیل که نی، جبرئیل که نی، مثل حضرت عالی انسانه. خود تو، خود تو با اون مقایسه کن ببین خودت در دوره عمرت چقدر لغزش داشتی. اینم یه دون، این دیگه داد و بیداد نداره، فریاد نداره، حالت تعجب گرفتن به خود نداره. خب این گروه، یعنی گروه اهل ایمان به خاطر معرفت الله و به خاطر معرفت به خواسته های پروردگار یه زندگی درست پاک با اخلاق صحیحی دارن. این زندگی صحیح یکی از ارزش‌های الهیه، یکی از ارزش‌هایی که در قرآن و روایات آمده زندگی درسته. زندگی درست خدا میدونه چقدر ارزش داره که آدم در زندگیش عادلانه تمام برنامه‌های لازم رو رعایت بکنه، چه از حرکات او، منش او، روش او، معاشرت او، برخورد او، این رو دقت کامل بفرمایید، نسبت به دیگران ظلمی سر نزن. اگرم بخواد ظلمی سر بزنه، ظلمو بیاریم محدود به خودمون بکنیم که این ظلم نسبت به خود یعنی کم گذاشتن. هم من دو تا پیغمبر رو از قرآن بخونم براتون، اونا هم ظلمت نفسی گفتن، راستم گفتن. جنبه تعلیمی نداشت که بخوان به ما یاد بدن که بلد شو بگو ظلمت نفسی. ظلمت نفسی هم بودی، نه این که نبودی. یکی حضرت آدمه، خداوند مهربان وقتی اون باغ آباد رو در اختیارش گذاشت، دو تا امر و نهی به او کرد، دو تا بیشترم نه. کلا منها حیثو شئتما رقدن، حیثو شئتما، تمام درختای این باغ و میوه‌های این باغ خوردنش برای تو و همسرت آزاد آزاد. من حیث و شئت ما، یعنی میخواین از بالای باغ بخورین، از وسط باغ، از پایان باغ، از دست راست باغ، از هر کجای این باغ که درخت پر میوه داره شما آزادیم بخورید. این امر، تو این امرم ببینید چقدر منفعت بوده. این بخورید حیث و ما شئتم، این امر. سه تمام اوامر پروردگار همینه، هر امری که به بندگانش کرده پر منفعت، پر پس نمیشه منافع امر وجود مقدس او رو به حساب او پر منافع. مثلا در قرآن مجید امر داره به معاشرت خوب، امر داره به صله رحم، اینا جزء اوامر پروردگاره، امر داره به کار خیر. حالا روایات وقتی میاد این آیات رو توضیح میده آدم میفهمه که امر خدا یعنی چی. مثلا شما یه کسی رو باهاش رفیق شدی، نه قوم خویشته، نه دومادته، نه عموزادته، غریبه است، حال تو مسجد با هم رفیق شدیم، پا منبر با هم رفیق شدیم، تو تاکسی با هم رفیق شدیم، پیشم میاد، خیلی زیاد پیش میاد، من خیلی تاکسی سوار میشدم، اون وقت ماشین نداشتم، تو تاکسی حرف پیش میومد بین ما مسافرها یا با راننده، همین میشد زمینه رفاقت. بزن راننده میگو آقا شما مسجدت کجاست؟ آقا ما مسجد ندیم. کار چیه؟ منبر. حالا منبر داری؟ بله. کی؟ شب. کجا؟ پلانجا. من شب میدیدم که قبل از منبر اومده و بعد یه مدتی به من میگفتش که خیلی خوب شد ما دوتا با هم رفیق شدیم. ما خیلی بهش میگودم خوب شدنش چیه؟ که خوب شدنش اینه که من دو سال با تو رفیقم، ده شب منبرت که تموم میشه بدون این که بهت بگم میرم نواراشو میخرم میارم تو ماشین، یه ضبط صوتم زیر زانون گذاشتم، میام تو مسافر کشی میبینم 4 تا زن بیهجابه، میبینم 2 تا مرد، 3 تا زنه، اینا رو سوار میکنم قشنگ وراندازشون میکنم، میبینم این زنها خیلی حجابشون بده، نوارا همه روش نوشته، خودم رده بندی کردم نوار حجابو میدم تو ضبط، این 2-3 تا زن میگن خاموش کن حوصله نداری، میگم صداش بد نیست و حرفاش هم بد نیست، یه خود حوصله کنین، چشم خاموش میکنم، قسم میخور، میگو تایی ایسکا که میرسیدیم تو آینه میدیدم رو سریا اومده جلو، پیاده که میشدن پول که میدادن خوردنشو نمیگرفتن، میگفتن آقا این نوارا کجاست؟ میگفتن من اینجا تو ماشین، میگفتن میدی به ما؟ پولش هم میدی ما؟ میگفتن آره. یه 6 تا نوار حجاب داشتن، یکی یه دونه بهشون میدادم، هم تا غروب مسافرکشی خوب گیرم میومد، هم نوار فروشی خوب گیرم، خوب شد با هم رفیق شدیم. گاهی رفاقت ها اینجوری سر میگیره. اون وقت پیغمبر عظیم و شأن ما به نفع ما فرموده، فرموده هرگاه دیدن دوستت رفتی، هرگاه جمعه بوده بیکار بودی بودی باشیم به یکی دوتا رفقا سر بزنیم، این جزء روش های صحیح زندگی. می فرماید سلام که می کنین به هم، همدیگر رو بغل می گیرین، معانقه می کنین، مصافحه می کنین، وقتی از تو بغل همدیگه می خواهیم جدا بشین، در حال جدا شدن از بغل همدیگه گناهان هر دوتونم ازتون جدا. این منفعت زندگی بر اساس دین، زندگی درست. ببینید دیدن رفیق، بغل کردن، جدا شدن چقدر ارزش توشه، چقدر. حالا اگه من بدونم وقت دارم، حالم دارم، نرم دیدن رفیقم، این ظلم به خوده. چجوری؟ از آمرزش گناه خودم کم گذاشتم. این ظلم معنیش ظلم فرعون و نمرود و یزید و سگ و خوک اروپا و آمریکا نیست. ظلم آدم ظلم از اون معانی نیست. خدا بهش فرموده از هر جای این باغ میخواین بخورین، ولا تقربا هذه الشجره، همین یه دون درخت نخورد. خوردن، بیرونشون کردن، اومدن نشستن به گریه کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ما از خودمون، با دست خودمون از خودمون کم گذاشتیم. چی رو کم گذاشتیم؟ اون نعمتایی که به ما داده بودی. دیگه این جهنم رفتن نداره که. آیات مربوط به آدم رو نگاه بکن. اصلا این ظلم به نفس به این شکل عذاب نداره که. من یه لغزشی پیدا کردم، عجیبم کم گذاشتم. امرو میتونستم با رفتن دیدن مادرم، دیدن پدرم، دیدن رفیق، دیدن مریض، دیدن مریض غریبه، دیدن مریض غریبه، اصلا جیبمو پر اسکناس 100,000 تومانی کردم، رفتم یه بیمارستان دولتی بالا سر تخت مریضای غریبه، یه احوال پرسی، یه سلام، یکی یه صدی هم گذاشتم بغل رخت خوابشون، اومدم. خدا میدونه این چقدر ارزش داره. به موسی گفت عیادت مریض مؤمن بری، عیادت خود من اومدی. این ارزش. حضرت مسیح به خدا گفت، این محاوره طبیعیه، به خدا گفت، گفت خدایا کجا پیدات کنم که اونجا باهات انس بگیرم. خطاب رسید کنار بستر بیمار مؤمن، من اونجا در شکست دلان، من بغل دل شکستم، اونجا منو پیدا کن، اونجا با من اونس بید. چقدر مؤمن با ارزشه که خدا می فرمد عیادت مؤمن عیادت منه، و توهین به مؤمنم توهین به من. من اهانم مؤمنم فقط اهانم. این ارزش. خب یه پیغمبر گفت ظلمنا انفسنا، یه پیغمبرم حضرت یونس که دیگه آیش رو همه تون بلدید، تو دل نهنگ مناجات میکرد، مناجات. و ظنون عزه و مغازه و فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خودم به خودم ظلم کردم، یعنی از خودم کم گذاشتم، یه چند دقیقه خودم کم گذاشتم. باید میموندم که اگه ملتی که نفرینشون کردم عذاب براشون بیاد، ممکن بود با دیدن آثار عذاب بیدار بشن، پشیمون بشن، توبه کنن، بیان پیش من بگن دعا کن عذاب بره، ما به خودت قسم توبه کردیم. که اگه منم میموندم خودم اونا رو توبه میدادم، چقدر گیرم میومد، کم گذاشتم از خودم، اما نه کم گذاشتنی که منو اهل جهنم کن، ولی کم گذاشتن. این غیر ظلم در زندگی غلطه. وجود مبارک امام ششم می‌فرمایند لقمان حکیم که یه سوره در قرآن به نامش، به فرزندش فرمود یا بنیه لظالمه ثلاث و علامات، برای ستمگر واقعی، برای آدم گرگ صفت، برای آدم هار سه علامت. حالا یه وقت من خودم به خودم ظلم کردم، آدمم، مؤمنم، پیغمبرم، یونسم، اینجا معنیش اینه که جیبمو باید پر میکردم، کم گذاشتم. این جهنم نداره ولی ناراحتی داره که چرا من که میتونستم پر کنم جیبمو نکردم. این یه ظلمه، اما این ظلم به معنی گناه و معصیت و این حرف ها نی. پسرم، برای ستمگران حرفه‌ای ظلم به معنی ظلم فرعونی، ظلم نمرودی، ظلم سقیفه‌ای، ظلم صدامی، ظلم امریکایی سه نشانه است. سه نشانه. نشانه اول، اسیان نسبت به مافوق. مافوق ما کیه؟ پروردگار. کیه؟ انبیا. کیه؟ ائمه طاهرین. میگه گردن کشی در مقابل اینا یه علامت ظالم حرفه‌ای. ظلم به آیات خدا، به قرآن، به توحید، به انبیا، به ائمه، این یک. و زورگویی به مادون خوده، قدرت نداره مالشو میخورم، قدرت نداره زمینشو میبرم، قدرت نداره یه پولی رو تحمیلش میکنم، قدرت نداره خودش دفاع بکنه، نمیتونه کاری بکنه. حقشه که این پرونده رو امضا کنم بدم بهش، بگم بابا با این قد خمیدن برو یه اتاقی که مجوز به دادیم بساز، ولی اینو کتمان میکنم، میگم میخوای کارتو درست کنم که راحت بتونی بری اتاق رو بسازی، گیر بهت ندم. حالا قانون شهرداری هم اجازه داده یه دونه اتاق ساخته بشه، اما داره زیر و رو میکنه کارو. یه 3 میلیون اگه بدی من بهت میدم مجوز. اصلا مجوز رو میزه، بیچاره باید بره گلوبند زنشو، انگشتر بچهشو، گوشواره دختر مظلومشو، اینا رو هم بیریزه، یا بیاد تو مسجد آبروی خودشو مایه بذاره که بابا من 1 میلیون بدهکارم، اینو به من بدین من مشکلم حل بشه. ظلم به مادون با زورگویی، این علامت دوم. علامت سوم ظالم، کمک دادن به ستمگرانه. برو مدرسو بکش، چشم. برو چادر از سر زنا بکش، چشم. برو واسطه شو که این 30 میلیون به ما بده که پاپیچ براش درست نکنیم. ظلم. اما یه آدم مؤمن امیرالمومنین میگه لغزش داره اما کم، اونم لغزش در حق خودش، کاری به کار بندگان مظلوم پروردگار نداره. این هم کل مطالبی که امروز شنیدید از ارزش‌هایی که دین ما بیان کرده، درست زندگی کردن. درست زندگی کردن یعنی به نحوهی زندگی کنم که از حرکات من، قلم من، دست من، زبون من، روش من ظلمی به کسی نشه. این ارزشه، این واقعیت. خب انبیا و ائمه همه اومدن برای این که یه چنین زندگی برای کل درست کنن، هدف دیگه نداشتن، اما چقدر بلا سرشون آوردن. بابا یه خانواده که اومده کل حرفش اینه درست زندگی کنه، این آتیش زدن در خونه داره؟ اینا چی میخواستن از شما؟ اینا دنیا که از شما نمیخواستن، دنیا زیر نگین انگشترشون بود، اینا به دنیای شما احتیاج نداشتن. اینا چه احتیاجی به دنیای شما داشتن؟ فزه وقتی اومد خونه امیرالمؤمنین شیمی بلد بود، تو مدینه شیمی کسی بلد نبود، مصر رو میتونست با کار شیمیایی آبطلا بده، میتونست، همینی که الان انجام میده. اون وقتا شیمی اسمش کیمیا بود، کیمیاگر میگودن مثل طلا میکن، به کسی هم یاد نمیدادن علمش، میرفتن توی اتاق یا تو مغازه در رو میبستن هیچگی نبینه، مثل مردم رو میگرفتن میبردن با همین امور شیمیایی آب طلا آب نقره روش میدادن، هم میگفتن چیکار کرد مثل ما رو طلا. حضرت به فزه گفت به این دوتا مثل کونه چی کار داری؟ آقا میخوام طلا کنم، آخه اومدم میبینم دختر سلطان دنیا و آخرت یه چادر کونه رو سرش روی گیلیم پاره زندگی میکنه، من میخوام مثل طلا کنم، ببری بفروشی یه زندگی درست بکنی، یه پرده، یه نقاشی، یه فرشی، یه لباس نوی. حضرت فرمود فزه مسکونه رو بذار کنار، پاشو. یه پا زدن به زمین، فرمودن زیر رو نگاه کن. فزه دید یه رود از طلای خالی داره عبور میکنه، فرمود فزه تمام دنیا رو خدا زیر نگین ما قرار داده، ما دنیا رو میخوایم چیکار؟ ما دنیا رو میخوایم برای تجارت کردن، برای آخرت. ما دنیا رو برای شکممون نمیخوایم، برای بدنمون نمیخوایم، بذار کنار مسای کنه ما رو چیکار داده؟ اینا چیکار داشتن به شما؟ اینا غیر از این که شما رو دعوت کردن به یه زندگی پاک، آتیش برای چی در خونه او بود؟ نه این که خدا مام شما رو نمی بخشیم تا روز قیامت، شما یا آتیش رو بردین چوب بسوزونین، تمام دلهای مؤمنان رو تا قیامت سوزوندین، شما یه در رو نسوزوندین، شما قلبها رو آتش زدین، بعدم حالا در رو آتیش زدیم، خب وای میسادیم به سوزه بیریزه، چرا هول دادیم این در؟ شما که میدونستیم زهرا بین در و دیوار. بعدم بی اجازه چرا وارد این خونه شد؟ بعدم چرا عجله کردین؟ خب به امیرالمومنین میگفتین شما که قدرت علی رو از نظر ظاهری آوردین پایین، بهش میگودین بیا مسجد، برای چی روی دوشش طناب انداختین و او رو کشان کشان به طرف مسجد بردین؟ خلوت شد، ایشکی دیگه نمونده بود، کم کم زهرا سرش رو دامن فزه بود، چشمشو با کرد، اون حرارت آتیش و اون بدن آزرده بین در و دیوار، فرمود فزه علی کجاست؟ و خانوم بردنش مسجد با اون بدن، با اون درد بلند شد اومد مسجد، دید علی رو با سر برهنه خیلی توهین آمیز کنار منبر وایسوندن و ای میگن بیعت کن، صدا زد دست از این مظلوم برداری و الا الان میرم قبر بابامو بغل میگیرم. خیلی عجیبه دختر پیغمبر، شما علی رو با سر برهنه دیدید با چهار تا کلمه توهین آمیز، چنان منفجر شدید که خواستین برین سر قبر پیغمبر نفرین کنید، دخترتون چی کار کرد؟ وقتی دید شم رو سینه ی عبیه